بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم. با فصل هفتم بیان احوال عارفین شروع میشه. عارف سیر الالله رو شروع میکنه، سیر معنوی. در توضیحی که خواجه میدن این سیر معنوی به سیر ظاهری و به سیر بدنی تشبیه میشه و اصطلاحاتی رو که در مسافرت معمولی هست به عنوان استعاره در این سیر الالله ذکر میکنه. عارف وقتی میخواد کاری رو، عرفان رو شروع کنه و سیر الالله رو شروع کنه، ابتدا توجه میکنه به این که کمال ذاتی موجود هست، یعنی واجب تعالی، و بعد توجه میکنه به این که نیل به این کمال ذاتی هم ممکنه، و بار سوم توجه میکنه به این که اگر نایل به این کمال ذاتی بشه، ابتهاجی فوق تمام ابتهاجات براش حاصل میشه. با این سه تصور تصدیق میکنه به این که باید سیر رو شروع کنه و براش اراده انجام و شروع سیر پیدا میشه و به این ترتیب سیر الالله رو شروع میکنه. بنابراین اولین حالتی که برای عارف پیدا میشه همین اراده است. بعد از اینکه اون امور ادراکی طی شد و این شخص به این مطلب تصدیق کرد که باید سیر الالله رو شروع کنه، این سیر رو شروع میکنه و در شروع این سیر این اراده نقش پیدا میکنه. پس اراده اساس شروعه و اولین حالتی است که برای عارف پدید میاد. اما این اراده همونطور که گفتیم احتیاج به شوق داره، یعنی باید رغبتی، شوقی حاصل بشه تا این شخص اراده کنه و سیر رو شروع کنه. این شوق از کجا حاصل میشه؟ این شوق از طریق همون ادراکی که الان عرض شد حاصل میشه، که ادراک، خود ادراک هم یا به توسط برهان یا به توسط قول یکی از معصومینه. اگر به توسط برهان باشه، انسان با بصیرت برهانی کار رو شروع میکنه. اگر به وسیله قول معصومین باشه، با ایمانی که دلش رو آروم کرده کار رو شروع میکنه. در هر دو صورت اعتقاد براش حاصل میشه. گاهی اعتقاد از طریق برهان میاد و گاهی هم اعتقاد از طریق قول معصوم که سکون و آرامش نفس میاره حاصل میشه. در هر دو صورت شوقی تمام وجود این عارف رو پر میکنه و وقتی که این شوق حاصل شد، اراده که متصل به فعل پیدا میشه و فعل یعنی سیر شروع میشه. این رو توجه داشته باشید که اون لحظه اول به تنهایی این عارف رو مرید نمیگن. وقتی که اراده براش حاصل شد در همون لحظه اول به تنها مرید نامیده نمیشه. این در طول زمانی که سیرش رو ادامه میده مرید هست. با اراده شروع میکنه، با اراده ادامه میده. وقتی واصل میشه الالله که سیرش تموم میشه، البته این سیری که داریم میگیم سیر الاللهش تموم میشه، سیر فللهش دو مرتبه باید شروع بشه، چون اون بحثیست که بعدها باشه کار داریم. فعلا بحث ما از اینجا که شروع میکنیم تا 13 فصلی که میخونیم درباره سیر الاللهه، سیر فلله رو کار نداریم. خب از وقتی که این سیر رو شروع میکنه تا وقتی که الالله برسه و فانی فلله بشه باید اراده داشته باشه. در همه حال مرید نامیده میشه. اگر ارادش لحظه قطع بشه سیرش متوقف میشه. سلام علیکم. و سیر که متوقف میشه دیگه به نتیجه نمیرسه، این آدم دیگه عارف نمیشه. پس توجه داشته باشیم که اگر عارف رو مرید میگیم، در اون لحظه اول مرید نمیگیم، بلکه در تمام لحظات تا وصول الالله مرید نامیده میشه. این خلاصه فصل. البته بیش از اینم حرف داریم که وقتی رسیدیم عرض میکنم. اشارتون اول و درجات حرکات العارفین. عارفین یه دونه رش افتاده در کتاب. اول و درجات حرکات العارفین ما یسمونه هم الاراده. اولین درجات حرکاتی که عارف شروع میکنه اون درجه است که خود عرفا اراده مینامندش، یعنی با اراده شروع میکنه. الان در شرح خواجه اشاره میشه که عارف در این سیری که میکنه حالات مختلف داره. اولین حالتش همون اراده است. البته قبل از اراده هم یه اوضاعی داره که عرض کردم، تصور میکنه، تصدیق میکنه، شوق پیدا میکنه، ولی اینا رو ما جزء حالات عارف به حساب نمیریم، اینا جزء مقدمات اراده قرار میدیم. اراده رو اولین حالت میگیریم، بعد حالات بعدی که به تدریج ذکر میشن در ضمن 13 فصل که در ضمن 11 فصل که بیان خواهیم کرد حالات مختلف عارف رو تا وقتی واصل الاله میشه میاریم. اولین حالت همین اراده است. اولین درجات که در حرکات عارفین برای عارفین پیدا میشه چیزی است که خود عارفین اراده مینامندش. و هو ما یعتر المستبصر باليقین البرهانی او ساکن النفس الى العقد الایمانی من الرغبه في اطلاق العروه الوثقا. من الرغبه بیان برای مای مایعتریه. و هو یعنی اون اراده، اون اولین درجه. ضمیر رو مذکر آورده هم به اعتبار اولین درجه هم به اعتبار خبر که مایعتری هست. و الا سلام علیکم، و الا اراده مؤنثه و جا داره که ضمیر مؤنث آورده بشه. و هو ما یعتر المستبصر باليقین البرهانی، یعنی این اولین درجه و این اراده عبارت از اون رغبتی است، عبارت از اون میل و شوقی است که یعتری یعنی فرا میگیره، همونطور گفتم تمام وجودش رو فرا میگیره. اینطور نیست که فقط ذهنش اراده کرده باشه، اصلا حس میکنه که تمام وجودش اراده است، تمام وجودش خواسته و میخواد دنبال این کار بره. این چنین علاقه پیدا میکنه، نه علاقه ساده و معمولی، علاقه که تمام وجودش رو پر میکنه. هو ما یعتری علاقه ایست که عارض میشه. عارض کی میشه؟ عارض دو گروه میشه، یکی المستبصر باليقین البرهانی، یکی از ساکر النفس الى العقد الایمانی. مستبصر باليقین البرهانی یعنی کسی که بصیرتش به وسیله یقینی که از طریق برهان آید میشه باز شده، بصیرت پیدا کرده، منتها از طریق یقینی که عاملش برهانه، یعنی فیلسوف. فیلسوفی که فلسفه رو خونده و در فلسفه براش ثابت شده که راه وصول الالله بازه، اون سه مقدمه رو که عرض کردم از خارج یافته. اولا عالم به کمال ذاتی شده، ثانیا متوجه شده که نیل به کمال ذاتی ممکنه، ثالثا متوجه شده که این نیل براش بهجت شدید داره. وقتی این سه مطلب رو متوجه شده باشه، با برهان هم متوجه باشه، قهرن این شوق تمام وجودش رو میپوشونه. پس المستبصر باليقین البرهانی یعنی فیلسوف. عبد ساکن النفس الى العقد الایمانی. عقد یعنی عقیده. عقیده ایمانی یعنی عقیده که از طریق ایمان و اعتقاد به معصومین پیدا میشه. شخصی که ساکن النفس یعنی اطمینان داره، دلش آرام است، الى العقد الایمانی به همون عقیده که از طریق ایمان کسب کرده، یعنی معصوم فرموده راه وصول الالله بازه، تو اگر در نمازت این چنین عمل کنی، در حالات مختلفت این چنین عمل کنی به خدا میرسی، و وقتی به خدا رسیدی چه بهره ها میبری، بعد از اینکه معصوم براش توضیح داده، او ایمان پیدا میکنه و بر اثر این ایمان ساکن و نفس میشه، یعنی دلش آروم میگیره. خب با این آرامش یه شوقی درش پیدا میشه و کار رو شروع میکنه. نه اجمالاً لازمه که بدونه، همون ستایی که عرض کردم اون ستا رو که بدونه کافیه، لازم نیست فیلسوف بشه، نه لازم نیست در معرفت این اصطلاحات فلسفی رو بخونه. ما عرفایی داشتیم که فلسفه بلد نبودن، البته بیشتر عرفای ما فلسفه میدونستن، اما عرفایی هم داشتیم چنانچه نقل میشه مثل بابا طاهر میگن فلسفه نمیدونست. تعقل منحصر به برهان نیست چنانچه در جای خودش گفتن. تعقل گاهی هم از طریق برخورد به کلمات معصومین پیدا میشه. تعقل یعنی ادراک کلی. ادراک کلی عاملش همیشه فلسفه نیست. بله فلسفه یکی از عوامله، عوامل مختلف ممکنه داشته باشه. کسی به مرحله تعقل برسه یعنی بتونه کلیات رو درک بکنه، حالا از طریق فلسفه باشه از طریق دیگه باشه فرقی نمی کنه، طریقش رو ذکر نکردیم، ولی عارف باید قبلا تعقل پیدا کرده باشه. اون فرمایشات معرفته. چرا ما میگیم بدون معرفت؟ کسی ادعا نمی کنه که بدون معرفت میشه در این راه پرخطر قدم گذاشت. نمیشه بلکه بهتره، نمونه های بیشتری هم متوجه. نه لازم من حالا در بین عرایزم بحث خواهم کرد، حالا شما فرمودید من ناچارم که همینجا بگم. ما در بین عرفا دو گروه رو میشناسیم که با هر دو هم از نظر تاریخی تماس داشتیم، اگر از چه سنمون اختصار میکنیم از نظر تاریخی هر دوشون قریب به زمان خودمون بودن که من اسم هیچ کدومشون نمیبرم. شخصی بوده که کمال اطمینان رو از نظر عرفانی بهش داشتن و کرامات به حد تواتر از ایشون نقل میشه و اشخاصی که کاملا مطمئنن برای من تعریف کردن کرامات ایشون رو. بله از جمله کسانی که تعریف کردن مرحوم میلانی بودن، آیت الله میلانی، و من مرحوم اخوایی رو ندیدم ولی از طریق ایشون هم برای بنده نقل شده. هر دو بزرگوارم شاگرد ایشون بودن. نقل شده که ایشون کرامات فوق العاده، ولی من به کراماتش کار ندارم، و با فلسفه شدیداً مخالف بوده و حتی به یکی از عرفای زمان خودش که از طریق فلسفه و راه عرفان به کرامت رسیده سعی داشته که برخورد نداشته باشه. حتی یکی از بله نوه ایشون به من میگفت، میگفت اگر زمان ایشون بودی به تو سلام نمیکرد. به من میگفت میگفت اگر تو زمان ایشون بودی به تو سلام نمیکرد. یعنی اینطور بود و در این حال عارف بود و به مقامات عالی رسیده بود که تقریبا به طور تواتر ذکر میشه، هم در کتب نوشتن هم خود ما از به مشافهه شنیدیم. در مقابل ایشون باز در همون زمان همون که عرض میکنم کسی بود که با ایشون خیلی رابطه خوب داشت ولی ایشون جواب نمیداد. اون آقا مد عرفا بود، عرفای بنام که در باید ایشون کتاب نمیشه شده. من بگم هر دو رو میشنسید، هر دو مهم من و هر دو شناخته شدم. این آقا سعیم بر این داشت که با اون اولی که عرض کردم تماس زیاد پیدا کنه. بارها هم به ایشون میگفت، حتی عبارت رو هم برای من نقل کردن، جیرانون لا یتجاورون، همسایه هستیم که به هم سر نمیزنیم، فاصله خونهشون هم خیلی کم بوده، چرا اینطوری هستیم؟ به عنوان اعتراض به اون آقای اولی میگفته. ایشون هم با یه تعارفاتی رد میکرده تموم میشد و حاضر ملاقات نبوده، فقط گاهی از اوقات در کوچه ها هم دیگر برخورد میکرد. هر دو در راه خودشون رفتن و به کمال رسیدن. حالا خدا کدوم رو قبول میکنه اونا با ما نیست، ما نمیدونیم. اون آقا از طریق فلسفه و عرفان رفته به کمال رسیده، این آقا از طریق روایات رفته به فلسفه کار نداشته و به عرفان رسیده. هر دو راه موصله. عرض میکنم نمونه شو داریم دیگه، احتیاج به اثبات امکان نداریم. وقتی واقع شد دیده باشیم احتیاج نداریم که اثبات کنیم. بنابراین این جای اعتراض نداره که، یعنی نه جای اعتراض، جای سوال هم نداره که آیا ما میتونیم اعتماد کنیم به حرف انبیا و به حرف اوصیا. نظر حتی خود عرفا اینه که بهتر از عرفان میتونیم به اونها اعتماد کنیم. تقریبا راه وصول از همون است. خود عرفا هم تازه خودشون رو وقتی میخوان تعریف کنن منتهی میکنن به حضرت امیر یا به عباسل تو حضرت رضا. عرفا نیا کنید دو تا شاخه درست میکنن برای خودشون، بعضی خودشون منتهی میکنن به اون طرف، بعضی به این طرف. تفکر یعنی منحصرا از طریق فلسفه؟ اصلا بدون تفکر عرفان حاصل نمیشه. نه عرفانی که راه فلسفه داشته باشه، نه عرفانی که راه روایت داشته باشه. کسی که تفکر نباشه، غافل، تفکر نداشته باشه، غافل باشه، به هیچ جا نمیرسه. باعثش تازه این عبادتاش همونطور که بعدن خواهیم گفت باعث شقاوتشه. همیشه تفکر یعنی حواس جمع در نماز و در غیر نماز لازمه. همین بله. اینا خب تفکر در اینا میشه اینو فلسفه. بله. عبادات، عبادات با تفکر. ما بعدا خواهیم گفت عبادت بدون تفکر اصلا در عرفان ارزش نداره.
اینکه این عبادت بعد با این معقول همراه باشه نباشه،
معقول که من به نظرم اینطور میرسید که شما میفرمایید این کتابا باید خونده بشه.
نه
اگر منظورتون اینه که اصل مطلب باید تفکر بشه، بله واجبه. یعنی بالاخره مسائل فلسفی، بحث خودشناسی، بحث اوصاف خداست، بحث انبیاست، بحث اولیاست، در این مسائل بحث مخلوقات خداست، قدرت خداست، اینا بحثای فلسفی است. همینا باید مورد تفکر قرار بگیره ولو از طریق کتاب فلسفی نباشه. من فکر کردم شما کتاب فلسفی رو می‌فرمایید.
نه من تفکر عقلانی رو میگم.
تفکر عقلانی باید باشه.
شما می‌فرمایید در مورد اون لازم نیست، همین اون که
عقل ایمانی می‌بنده کفایت. من بس چیز دیگه بود بعد. حالا من تازه اشکال شما متوجه شدم. بحث اینه که نسبت به این سه امری که گفتیم، یا برهان یا کلام معصومین، نه نسبت به اون تفکراتی که لازمه. اون تفکرات که لازمه، علایها لازمه که ما اطمینان بکنیم به کلامت ائمه در این سه زمینه که عرض کردم، که اطمینان نکنیم، که برهان بیاریم در این سه تا که کمال ذاتی موجود است، راه وصول به او باز است و از وصول به او بهجت شدید برای ما حاصل میشه. این سه تا مطلب رو، این سه تا مطلب رو از طریق ائمه میتونید بگیرید، از طریق برهان هم میتونید بگیرید، ولی مسائل دیگر رو با تعقل باید بگیرید. درسته امام فرموده مثلا خدایی هست، ولی شما تفکر کنید و با اجتهاد بفهمید خدا هست. خدا، امام فرموده خدا زمین و آسمان را آفرید، شما با اجتهاد بفهمید. البته اجتهادم یکی از راهاش اینه که ما اطمینان کنیم به قول ائمه. حالا افراد مختلفن، یکی میبینه اگه برهان هم براش اقامه کنید قانع نمیشه، ولی اگه از امام براش نقل کنید قانع میشه. برای انسان لازمه که به این کار اطمینان پیدا کنه تا کارو شروع کنه، یعنی به این مسئله اطمینان پیدا کنه. اطمینان از هر طریقی میخواد بیاد. و این که ما تفکر نداشته باشیم هیچ عارفی قبول نداره. همه معتقدن که باید با تفکر ما پیش بریم.
اصلا بعد از دوره اون پیشوند
صاحب بود، مثلا یه آقای بیش کاسبی بوده، بیش خوبی داشته، مثلا یه دفعه به مقامات رسید. الان یه داره تربیت هم میشه. کی گفته که مثلا فقط داره دنبال علم و تحصیل هم، چون داره فلان کاسب، مثلا اینکه مثلا فرض کنید پیوند قلبی بده که دو کجا هست. پیوند قلبی بدون تفکر
مثلا
نمیشه. پیوند قلبی قلبی بدون تفکر نمیشه. نمیشه نه. حتی این عوامی را من تحقیق کردم، این عوامی هم که به درجات عالی رسیدن یه سوابقی داشتن، ولی اون سوابق مثلا فشار زیاد، ریاضت زیاد نبوده.
در تهجد تأملم هست نیست؟
کسی که تهجد
سواد هم نداشته باشه، ولی بالاخره
نه تأمل هست، دقت هست، تفکر
هست.
البته انسان موظفه که در وقتی که به معاصی برخورد میکنه از انجام اونها ابا کنه. گاهی از اوقات زمینه براش طوری فراهم میشه که هیچ عامل بازدارندهی جز توجه به خدا وجود نداره، نه آبروش میره این گناه رو بکنه، نه در آینده براش مصیبتی پیش میاد، هیچ اتفاقی نمیفته جز این که فقط خدا توجه داره، فقط همین. او به خاطر توجه خدا گاهی از این مسیر صف نظر میکنه. این خیلی ارزش داره. و خدای کریمی که بدون سؤال و بدون اقدام بنده نعمت میده، در اینجا در این حالت به طریق اولا نعمت میده، یعنی جوابشو میده. و غالبا کسانی که در مقابل این جور معاصی امتناع کردن، بلا فاصله، تقریبا فاصله هم نشده، بهشون اعطا شده. اونها تفکر سابق دارن، یعنی اصلا روحشون با این آماده است که خدا رو میشناسن، و لذا وقتی که معصیتی پیش میاد از مهمترین عامل رو این میبینن که خدا ناظر ماست، ولو عامیه. عامی بودن که منافات نداره با تعقل کردن، خدا رو از قبل میشناسه و لذا در مقابل معصیت نیسته. بله، یعنی یه فعالیتی میکنه، فطرت از قبل داشته، یه فعالیت شدیدی میکنه که این فعالیت برای هر کسی پیش نمیاد. نوعی کسانی که میبینید مثلا تعبیر خواب بهشون داده میشه، حالا نه همشون، بعضیاشون که بعضیشون هم منده میشنسن، در مقابل امور شهوانی و در مقابل امور جنسی مقاومت شدید میکنه، مثل مثلا حضرت یوسف تعبیر خواب ابن سیرین نقل میشه. حتی شخصی از همین در زمان خودمون هست تعبیر خواب میکنه و خیلی هم خوب تعبیر میکنه، البته راضی نیست من از میشه بگم، میگه من معرفی نکن ولم نمیکنه، اذیتم میکنه. خودش برای من تعریف میکنه، میگه وقتی دانشگاه میرفتم و دخترها رو میدیدم، میامدم تو خونه از شدت ناراحتی کفشم رو بهشون به سرم میکوبیدم، ولی عملی انجام نمیدادم در حالی که همه کار برام اومده. خدا به شفاشه میزنه سر خودش از شدت ناراحتی. بله،
البته این دیدم به نظر میاد که خیلی درست نباشه آیه. نه، یافت نگاه کنی، یادگیری یه صنعتی که این فلسفه بانی هم یه نوع صنعت میشه دیگه، در واقع یادگیری یه سری اصطلاحات این هم یه نوع صنعت. این تنها راه وصول به حق که نمیتونه باشه، در
عنایت هم درسته، یا از طریق تفکر یا از طریق عنایت، ولی عنایت هم سابقه میخواد، اون سابقه غیر تفکر نیست. اون شخصی که خدا رو ملاحظه میکنه و گناه نمیکنه، این آیا سابق خدا رو نشناخته؟ در حالی که نشناخته داره مقاومت میکنه در مقابل معصیت خدا، یا شناخته، یه شناخت مختصری اجمالی داره، به همون شناخت اجمالیش که عمل میکنه در مقابل عنایت برش پیدا میشه.
مثلا
میتونیم
اینجوری خلاصه عمل کنیم که بعضی ها فطرتشون از اقتدار اجلال خدا باشه. بعضی استاد فطرتشون از ابتدای جلال خاصی داره، اما بعضی برای که جلال رسن نیاز دارم به این که معارف رو تحقیم.
اینو شاید بتونیم بگیم، ولی بعضی ها هم بعد از اینکه ریاضت میکشن بازم به جایی نمیرسن. نمیشه گفت ریاضت حتما این جلال رو میاره. علی حال ببینید، ما داریم طریق طبیعی رو میگیم، یه طرقی هم اتفاق میفته، حالا رو چه مصالحی است ما نمیدونیم، اتفاق میفته همینطور که هستیم در مقابل امتناع از معصیت یا در مقابل چیزهای دیگه که ما خبر نداریم، یه اتفاقاتی میفته، شخصی عارف میشه، به درجات عالی میرسه. اما اگه بخوام ما راه معتدل رو طی کنیم، اینه. راه‌های مختصر هم داریم، راه‌های مفصل هم داریم. حافظ میگه که دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار، که بدون زحمت بیاد. گاهی هم اتفاق میفته اینطوری، البته بدون زحمت نیست، زحمت متراکم که در یه لحظه حاصل میشه. همین که عرض میکنم در مقابل یه معصیت ایستادگی کردن یه زحمت، منتها زحمت متراکمه. زحمت غیر متراکم اینه که به تدریج آدم یواش یواش کاراش انجام بده، فشاری هم بهش نمیاد، یواش یواش خودشو عادت بده به کاری، به ریاضتی. زحمت متراکم اینه که در مقابل یه معصیت، اون هم فقط به خاطر خدا، یا یه معصیت یا چه معصیت های دیگری، یا فداکاری های دیگه که میکنه، هر چی هست، بالاخره مقاومت هایی که داره، خدا بهش عنایت بکنه. علی حال بدون زحمت نیست، منتها یه وقت زحمت متراکم، یه وقت زحمت غیر متراکم. این که حالا کسانی باشن به لحاظ ذاتی از اول یه چیزی داشته باشن، اینام نمونه داره، اینام نمونه داره. کسانی رو ما شنیدیم و بعضی ها رو هم دیدم خودم، که در سن کودکی حتی قبل از بلوغ یه حالات خاصی دارن، یه چیزایی میگن و بعدم اتفاق میفته درست میشه، یا خوابای خیلی درستی میبینن، یا گاهی از اوقات قرآن رو باز میکنه عجیب آیه مناسب میاد، به طوری که ماها که، یعنی من خودم عرض میکنم که خیلی این مناسبت های استخاره رو نمیفهمم، وقتی میگه برای چی استخاره کرده، بیدم آیه تطبیق میکنه، نه مناسبه، تطبیق میکنه، اینقدر قویه. اینا از کجا میاد من اینا رو نمیدونم، در حسد میدونم بعضی هم ذاتی یه چیزایی دارم. حالا ما کار نداریم، ذاتیش اگه نداریم راه بیفتیم، این مهمه. ما میخوام راه رو به کسی یاد بدیم که از اول نداره، میگیم دیگه از اول داریم شروع میکنیم، حالا داریم شروع میکنیم، حالا داریم شروع میکنیم. بله، روز ظاهرا روز اول من این مطلب رو عرض کردم، الان دقیق یادم نیست که گفتم، مهمه که انسان ها به بعضی ها دارای کرامت میشن، بعضی ها که نفس قوی تر دارن کرامت پیدا نمیکنن. همین تو همین جلسه دارن گفتم، تو همین کلاس گفتم که بعضی ها که نفس قوی تری دارن کرامت خدا بهشون نمیده. نمیشه گفتش که ما نرسیدیم، نمیشه گفت ما نرسیدیم. البته انسان هم فرق میکنن، همونطور که در استعداد فرق میکنن، در این امور عملی هم فرق میکنن. یکی میبینید مطلبی رو براش توضیح میدید، همون اول شاید هم هنوز به آخر نرسیده، نتیجه رو میگیره. یکی چندین بارم توضیح میدید، باز هنوز شک داره. افراد مختلفن. در مسائل عملی هم شخصی میگه بعد از 14 روز علامت یک ذکر رو برای استادم بردم، مونده بود، میگفتش که من تا حالا کسی آرام انگلیسی نیبرده، دارم کسی که 14 سال میگذره و هنوز نتونسته علامت رو بیاره، هنوز علامت رو نیبرده، تو 14 روز آورده. و افراد فرق میکنه. حالا شروع کنید، شاید انشالله ما هم جز همون کسانی باشیم که سریع برسیم. اولش خیلی زحمت داره، من اینا انشالله عرض خواهم کرد، بالاخره این بحثا موعظه‌ام توش هست، هرچند خودم اهلش نیستم، ولی بالاخره حرفشو میزنم که چجوری باید شروع کنیم، چیکار باید بکنیم. انشالله یکی یکی حالا میرسیم، بحثا شیرین از اینجا شروع میشه دیگه تقریبا، به شرطی که بیشترش من متکلم وحده باشم. اگه بخواد شروع باشه، اون وقت منم رشته کار از دستم در میره و نمیتونم توضیح بدم. اتفاقا الان بقیه اگه حرف بزنن عیبی نداره، شما که منو میشناسید نباید حرف بزنید. خب داشتیم عبارت میخونیم، خیلی عقب افتادیم، فاصله شد. من الرقبه بیان برای مای مایعتریه، اون چه که بر این دو گروه آرز میشه، یکی مستفسر یکی ساکن النفس، چیست؟ عبارت هست از رقبت و تمایل در این که چنگ بزند به ریسمان محکمی که او رو به سمت محبوب خودش که الله تعالیست برسونه. این راه رو ایشون تشبیه کرده، راهی رو که عارف میخواد طی کنه تشبیه کرده به یک ریسمان محکم که بالاخره اگر در این مسیر بیفته و انحراف پیدا نکنه، اینقدر این مسیر مستحکمه که آخر به مقصد میرسونتش. این رغبت پیدا میکنه این آره، این شخص مرید، این شخص مستفسر یا این شخص ساکن النفس رغبت پیدا میکنه که چنگ به این ریسمان بزنه و در این مسیر وارد بشه تا نتیجهش رو که وصول الی الحق ببینه. فیتحرک سره الی القدس، سرش به سمت عالم قدس حرکت میکنه. بله، سیره سر رو در فصل دوم همین نمط توضیح دادیم. گفتم که برای انسان، برای اینکه خیلی فاصله شده یه اشاره مختصری میکنم، گفتم برای انسان 7 تا لطیفه هست، 7 تا مقام هست، لطائف گفتن، مقامات گفتن، یکی طبعه، یکی نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، 7 تا. در این شمارشی که الان شنیدید سر در مرتبه پنجمه، بعضی ها در مرتبه چهارم قرارش دادن، بعضی ها در مرتبه سوم قرارش دادن، اما همه معتقدن که اون قلبی که گفته میشه که مرتبه سومه، طبع و نفس و قلب، همه معتقدن که قلب همون نفس ناطقی است که فلاسفه میگن، همون نفسی که قدرت تعقل داره. اگر این رو قبول کنیم، بنابر قولی سر همون نفس ناطق است، بنابر قولی یک درجه بالاتره، بنابر قولی دو درجه بالاتره، درجه نفس هم بالاتره، یعنی لطافتش بیشتره. هر کم لطافت بیشتر باشه، عکسی رو که از عالم ملکوت افاضه میشه بهتر میگیره. پس هرچی انسان این مراتب رو بالاتر بره، بهتر از عالم ملکوت کشفیات پیدا میکنه. حالا سر انسان حرکت میکنه الی القدس. سر بنابر یک تفسیر نفس ناطق است، بنابر یک تفسیر فوق نفس ناطق است به یک درجه، بنابر یک تفسیر فوق نفس ناطق است به دو درجه، که اینا رو قبلا عرض کردم، حالا خیلی خلاصه گفتم. سر این شخص الی القدس، یعنی به عالم قدس که عالم ملکوت، حرکت میکنه تا لینال من روح الاتصال، لینال من روح الاتصال، تا برسد به اون روح و اون شادابی که بر اثر اتصال به عالم قدس آید انسان میشه. وقتی انسان آید متصل شد به عالم قدس، متصل شد، واصل الالله شد، بر اثر این اتصال و وصول روحی براش پیدا میشه، شادابی براش پیدا میشه، حالت خاصی، حالت وجدی براش پیدا میشه. لینال من روح الاتصال، حرکت رو شروع میکنه به این غایت، به این هدف که به روح اتصال برسه. این من رو میتونید من تهدیه بگیرید، لینال من روح الاتصال، یعنی به این دست پیدا کند، به این روح، به این شادابی. میتونید من تبعیضیه بگیرید، اگه من تبعیضیه بگیرید دقیقه، یعنی بعضی از این روح نصیب او بشه، چون همه روح رو که به او نمیدن، همه بهجت و شادمانی که مربوط به اون عالمه که به این نمیدن، به اندازه بهش میدن، به اندازه لیاقتش، لیاقت ها مختلفه، پس بعضی از روح اتصال به او واصل بشه، نه همش. اگه من رو تبعیضیه بگیرید یه مقدار دقیق تر میشه، اگرم تهدیه بگیرید بازم معنا میشه. فما دامت درجته هازهی فهو مریدون، مادامی که درجه این شخصی که مستبصر است یا این شخصی که ساکن النفس است این درجه باشد، اسمشو مرید میزنیم، یعنی مادامی که این اراده و رغبت درش باشه، مادامی که این رغبت درش باشه مریده. توجه کردید که ابتدای بحث عرض کردم که این مرید بودن از اولین درجه که شروع میکنه هست تا وقتی واصل بشه، تا وقتی واصل بشه باید این اعتلاق اعتلاق عروت الوثقا، اعتلاق عروت الوثقا رو بخواد، یعنی سیر در این مسیر رو، چنگ زدن به این راه محکم رو اراده کرده باشه و خواسته باشه. اگر در این بین اراده قطع بشه، سیر قطع میشه. پس مرید اون کسی نیست که در هنگام شروع مرید باشه. مرید هم در هنگام شروع مریده، هم در طول راه مریده. یعنی این درجه با درجات بعدی جمع میشه. وقتی واصل شد دیگه این لازم نیست مرید باشه. وقتی واصل شد دیگه مرید نیست، چون رسیده با اون که میخواد، به مقصود رسیده. یعنی اون سیر رو دیگه اراده نمی کنه، چون سیر رو پشت سر گذاشته. کاری که انجام شده دیگه ما ارادهش نمی کنیم. کاری که داریم انجام میدیم اراده می کنیم، نه کاری که قبلا انجام دادیم. یعنی چی؟ نه، حرکت حرکت درونیست، چون فاعلش سره.
درونی باشه این تدریجیه؟
بله.
سر چه مجرد است؟
بله، در این حال، در این حال این مسیر رو با تدریجا باید طی کنه. حرکت میکنه سرش به عالم قدس، یعنی این توجه به عالم قدس پیدا میشه و کم کم تقویت میشه.
این تدریج صد ماده میخواد،
نه در هر چیزی
ماده امکان نداره.
نه، کمالات نفس هم آخه ببینید، نفس بالاخره وابسته به ماده است و به خاطر همین وابستگی کمالات نفس هم تدریجیه. درست نفس ذات هم مجرده، ولی وابسته به ماده است. به خاطر این وابستگی از کمالاتش تدریج. اگه عقل بود، عقل از اول هرچی که لایق بود خدا بهش حفاظه میکرد. نفس خدا بهش هرچی رو که لایق بوده حفاظه نکرده، قوهش رو حفاظه کرده. حالا این قوه رو باید به فعلیت تبدیل کنه. این قوه به تدریج به فعلیت تبدیل میشه. چرا به تدریج؟ به خاطر اینکه نفسه. بله، اگه عقل بود مجرد تام بود، فرمایش شما تمام بود. اما این نفسه، نفس مجرد تام نیست، بلکه مجرد
در ذات مجرد،
در ذات مجرده، در فعل مادیه. الان هم بحثمون در فعله، در ذات که نیست. ذاتش خدا خلق کرده تموم شده، فعل شما داریم الان بحث میکنیم. در فعلش وابسته به ماده است. بله، خود سرش حرکت میکنه، یعنی وجود میگیره یا با مبانیش کاملا جور در میاد. ایشون حرکت میگه، حرکت فعله و رسیدن وارد شدن در این مسیرم فعله. ذاتش که نمیگه، نمیگه نفس وجود میگیره تدریجا، نفس مجرد میشه تدریجا، اینی که نمیگه، میگه این فعل رو تدریجا انجام میده. اصلا بس در فعل.
بله، مجرد.
بله، نفس مجرد میتونه حرکت داشته باشه. عقل نمیتونه حرکت داشته، ولی مجردی که وابسته به ماده حرکت میکنه. اصلا نفس حرکت میکنه، نفس حرکت جوهری داره، به تکامل میرسه. هم فلسفه میگه، هم فلسفه مشاه هم قائل به تکامل نفسه. رغبت به وصول هست و رغبت برای سیر بعدی، رغبت به سیر قبلی دیگه نیست. ببینید، ما الان داریم رغبت به اطلاق عروت الوثقی، رغبت داره در این که به این راه وارد بشه، رغبت به راه ورود در راه وصول الالله. این رغبت وقتی راه تموم شد دیگه تمومه. بله، رغبت به این که واصل الالله بشه، رغبت به این که در خود الله سر کنه، رغبت به این که آن چرا که داره حفظ کنه و با معصیت و امثال ذلك از دست بده، اینا رغبت ها باقیه. ولی رغبت رو توجه کنه متعلقش رو فی اطلاق العروت الوثقی. اطلاق یعنی چنگ بزنه به این مسیر، یعنی راه رو بره. این تا وقتی این راه رو میره رغبت داره. وقتی راه رو رفت، کار تموم شد، دیگه رغبت یعنی چی؟ کاری که انجام شد دیگه رغبت به اون معنا نداره. متعلق رغبت رو دقت کنید. نمیگه مرید رغبتش به الله تا وقتی که واصل شده، وقتی واصل شد تموم میشه. اگه تموم بشه که دیگه ریسمان بریده میشه و به جایی نمیرسه. رغبت اون آخر باید باشه. این رغبتی که در برای طی راه پیدا کرده، این رغبت تا آخر باید داشته باشه، تا وقتی راه تموم میشه. وقتی راه تموم شد دیگه این رغبت هم تموم شده، چون کار انجام شده. فما دامت درجته هازی فهو مریدون. اعتراه و ای قشیهو داشت یعتر المستفسر، یعنی قشیهو. قشیهو یعنی تمامشو فرا بگیره، یعنی همه وجودش رو این علاقه فرا میگیره. و همونطور که قبلا نبرد کردن، این تعبیر تعبیری جالبیه و لاده هم هست، یعنی باید اینجوری تعبیر کرد، اینچنین تعبیر کرد که مرید اون کسیست که تمام وجودش این رغبت گرفته باشه، نه اینکه بگه دلم میخواد و عملم نکنه. اون کسی که تمام وجودش این رغبت میگیره قهرن عملم خواهد کرد، یعنی اراده ایست که بالجبر اون عمل رو پشت درست میگیره، نه بالجبر اصطلاحی ها. بالجبر یعنی بالاخره وقتی این علاقه پر شد هیچ وقت ممکن نیست انسان ترکش کنه، سمتش میره. اما اینکه میگه دلم میخواد و هزار تا مانعم دارم، اینا هیچ وقت راه نمیفته. اون کسی راه میفته که همینطور که اصلا تنها دلش نباشه، تمام وجودش باشه. لذا تعبیر به اعتراحو کرد، قشیهو کرد، و تعبیر جالبیه و بلکه لازمه. و اطلاق عروت الوسقی به معنای اعتصام بها، یعنی چنگ زدن به این عروه. عروت الوسقی هم همونطور که عرض کردم یعنی ریسمان محکم، و در اینجا کنایه شده از اون مسیری که عارف باید برای وصول الی الله طی کنه. خب افرادی که مسافرت های معمولی میکنن، مسیری رو طی میکنن و در این مسیر به خاطر اینکه خسته میشن در جاهایی هم نزول میکنن. سابقا رسم بوده که در هر مرحله‌ای که اصطلاحاً 8 فرسخ بوده یه منزلی ساخته میشده که مسافرینی که خب پیاده میرفتن یا با وسایل معمولی میرفتن خسته میشدن، بعد از اینکه 8 فرسخ رو طی میکردن در اون منزل نزول میکردن و خستگی رفع میشده، دو مرتبه باز برای رسیدن به منزل بعدی سیر رو شروع میکردن. که خود مسافرت در مسیر انجام میشده و در این مسیر منزلها یا مرحله ها بوده که در هر منزلی توقف بوده و استراحت بوده. وقتی دو مرتبه تمدد اعصاب میشده برای مسیر بعدی آمادگی پیدا می شده و سیر بعدی شروع می شده. این روش مسافرت در قبل بوده. همین روش رو ایشون در این سیر الالله می خواد پیاده کنه و تقریبا استعاره بیاره. می فرماد که افراد عارف، افرادی که می خوان عارف بشن، ها در مسیری می زارن که بسیار مسیر سخت و خطرناکیه و کوچکترین انحراف از اون مسیر باعث سقوطی است که برای افراد عامی هم، برای افراد عامی و متوسط اون سقوط اتفاق نمیفته. اینا سقوطشون خیلی شدیده و باید حواسشون بیش از دیگران جمع کنن. وقتی در یه مسیری قرار میگیرن چندهو عوالم بالا توقعشون زیاد میشه، کوچکترین انحراف رو شدیدن جواب میدن، در حالی که کسی که وارد این مسیر نشده انحرافی هم پیدا بکنه اونچنان زود جوابشو نمیدن. ولی شخصی که در این مسیر واقع شده، مسیر خطرناکی، خیلی باید مواظب باشه که کوچکترین انحراف پیدا نکنه. حتما هم باید با یه معلمی، ولو معلمش ادعیه باشه، قرآن باشه، بلکه به یه ترتیبی باید سر کنه. خودش تنها نمیتونه بره، تنها بره مسلم در این مسیر هم به خاطر اینکه پرتگاه‌های زیادی داره، هم به خاطر اینکه کمینگاه‌هایی داره که شیطان در اونجا شدیداً کمین کرده، بالاخره سقوط میکنه. برای سقوط نکردن اول باید مسیر رو برای خودش هموار کنه، روحش رو آماده کنه، و دوم باید دستش رو به دست استاد مطمئنی، ولو اینکه ادعیه و قرآن باشن، بده. اگرچه استاد زنده بهتره، استاد زنده بهتر. علی حال این قاعده هم باید توجه داشته باشیم که اگر ما قدمی برداریم، خدا اینقدر کریمه که ما رو 10 قدم به سمت خودش نزدیک میکنه. ما 1 قدم برداریم، او چندین قدم ما رو به سمت خودش نزدیک میکنه. نه او نزدیک میشه، ما رو میکشه. او به ما نزدیک نمیشه، اون مقامش پایین نمیاد، ما بالا میریم. یعنی او ما رو میکشه به سمت خودش، نه خودش بیاد به سمت ما. گاهی از اوقات در اصطلاح گفته میشه خدا به آدم نزدیک میشه. این یه خود تسامح داره، ما رو به خودش نزدیک میکنه. خب ما وقتی این مسیر رو شروع میکنیم، مثل همون مسیری که مسافرین قبل شروع میکردن، منزل به منزل داره. در هر منزلی و در هر مرحله ما یه توقفی میکنیم. حالا اینم منزلا هم همه روشن میشه بعدن. در هر منزلی و مرحله ما یه توقفی میکنیم در اونجا یه مقام خاصی به ما میدن. بعد دو مرتبه سیر بعدی رو شروع کنیم، هنوز واصل نشدیم. مراحل 11 گانه، مراحل 9 گانه، حالا با چیزی که پیش میاد اینا باید طی بشن. یعنی ما همینطور مرحله ها رو که میگذرونیم، مسیر ها رو که میگذرونیم، سر هر مرحله متوقف میشیم، به یه مقامی نائل میشیم، یه حالاتی پیدا میکنیم، دو مرحله سیر بعدی رو شروع میکنیم، به مرحله دوم میرسیم و حتی تا مرحله نهم، که دیگه مرحله نهم تقریبا آخرین مرحله ما میشه. این 9 مرحله همونطور که توجه شدید 9 منزله، 9 توقفگاهه. مصنف در این فصولی که الان ذکر میکنیم حالات عارف رو در این مسیر و در اون منازل توضیح میده، که عارف در وقتی که داره سیر میکنه چه کارها باید انجام بده و چه حالاتی براش پیدا میشه و به اون منازل که میرسه چه حالاتی داره. این توضیحات داده میشه که ما وقتی این منازل رو بشناسیم، اگر خودمون انشالله این راه رو شروع کردیم، با شناخت قبلی دیگه گم نمیشیم، چون میدونیم با چه حالتی برای اون دست بده. حالا میاد یه جا که استراب پیدا میکنیم، استراب اینقدر ناراحت کننده است که از حالت عادی بیرون میریم. اون کسی که هم کنار ما نشسته میفهمه، میگه این آدم دیوونه شده، حالت از حالت عادی بیرون رفته. یعنی حالت استرابی داریم که افراد کنار ما میفهمن. خب این استراب نباید ما رو به وحشت بندازه، باید بدونیم در بعدی مراحل این هست. دو مرتبه به یه جا میرسیم انقدر آرام میشیم که اون کنار ما شخصی نشسته، ما میریم عالم ملکوت رو بر میگردیم، این حالیش نیست، فکر میکنم ما کنارش نشستیم، در حالی که ما پیشش نیستیم، جسم ما پیش اوست، روح ما پیشش نیست، متوجه نمیشه. این حالات ما باید بدونیم که نگران نشیم که اگه همچین حالت این پیش آمد، بالاخره پیش آمد. حالات مختلفی رو که برای عارف پیش میاد، هم در سیرش هم در مراحل و منازلش، مثلا همه رو داریم 11 فصلی که میشه توضیح میده، که ما وقتی این حالات رو بدونیم با توجه وارد این مسیر خواهیم شد. وعلم ان الشیخ اراد بعد ذکرهی مطالب العارفین و غیرهم و غیرهم ان یذکر احوالهم. شیخ بعد از این که ذکر کرد مطالب، یعنی مطلوب های عارفین و غیر عارفین رو، در فصول گذشته ما گفتیم عابدی که عارف نباشه، زاهدی که عارف نباشه، عابد و زاهدی که عارف باشه. پس ما هم عارفین رو احوالشون رو گفتیم، مطالبشون رو گفتیم، مطلوبش رو گفتیم که به چه مطلوبی و به چه غرضی زهد داره یا عبادت داره، هم غیر عارفین رو گفتیم. بعد از این که ذکر کرد مطلوب عارفین و غیر عارفین رو، اراده ان یذکر احوال عارفین رو، اون احوالی که مترتب از فی سلوک هم، احوالی که در قسمت‌های مختلف از سیرشون به ترتیب براشون پیش میاد، در قسمت‌های مختلف از این سیری که میکنن به ترتیب براشون حالاتی پیش میاد، این حالات مترتب رو ایشون هم به ترتیب میخواد ذکر کنه. اراده ان یذکر احوالهم، اون احوالی که مترتب است و براشون پیش میاد، فی سلوک هم طریق حق، در اون وقتی که طریق حق رو سلوک میکنن حالاتی براشون به ترتیب پیش میاد، مصنف میخواد این حالات مترتب رو ذکر بکنه. من بدء حرکتهم الى نهایتها، از اولی که شروع میکنن که همین اراده باشه تا وقتی به نهایت میرسن که وصول الى الحق باشه، نهایت رو توضیح میدن، التی هی الوصول الى هدایت، نهایت سیرشون وصول الالله، که بعد از اینکه وصول الالله شد سیر بعدی شروع میشه. این نهایت سیر نیست، نهایت سیر ابتداییه، بعدم سیر بعدی شروع میشه که سیر بعدی انتها نداره، لذا آخر براش ذکر نمیشه. اون سیر بعدی تا آخر عمرم هست، هرچی هم انسان عمر کنه بی نهایت عمر کنه بعد اون سیر رو انجام بده، چون سیر فلاهه، یعنی در بی نهایت، در بی نهایت سیر کردن به نهایت نرسیدنه. و یشره حت بر یذکره ان یذکر احوالهم المترتبه و یشره ما یسنه لهم فی منازلهم، و شرح بدهد و اراده کرد که شرح بدهد آنچه را که عارض می شود برای عرفا در منازلشون. منازل توضیح دادم، یعنی همون مراحل، یعنی همون توقفگاه ها، همون توقفگاه، همون درجاتی که در اونجا می رسن مقام بهشون می دن. فذکرها فی احد عشره فصلا متوالیه، این حالات رو در 11 فصل پی در پی ذکر میکنه، که اولها هاذ الفصل پس اولین حالتی که برای عارف پیدا میشه همین ارادتی گفتیم، تا حالات بعدی انشالله بعدن بیان بشه. این فصل مشتمل بر مبادی است که قبلا توضیحش عرض شد و انشالله توضیح بیشترش در جلسه آینده عرض میشه.